أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، ما از مجموعه این چهار حدیث به خصوص حدیث اول استفاده کردیم که علم قاضی حجت هست. در این حال اون چی که استدلال واقعی هستش، همونطور که دوستان دو جلسه قبل اشاره کردن، استدلال به سیره عقلایی هست. ما عرض کردیم که باب قضاوت باب عبادت نیست، بلکه یک طریق عقلایی برای رفع اختلافات هست. عقلا وقتی با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، اول سعی میکنن که با گفتگو مشکلشون رو حل کنن، صلح کنن با هم دیگه. اگه نشود میرن یک کت خدا منشی، میرن یک کت خدا رو برمیدارن میارن، یه ریش سفیدی رو، یه آدم مقبولی رو، میگن تو بیا قاضی تحکیم شو. اگه نشود یا شد ولی دلشون نخواست، میرن سراغ قاضی محکمه که والی ولی امر قرارش داده که اون دیگه حکم قطعی بکنه. این مخصوص به اسلام نیست، در همه ادیان هست، در همه جغرافیا هست، قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام هست. و عقلا برای رفع اختلافات خودشون از این سه روش به سلسله مراتبی که عرض کردیم قبلا استفاده میکنن. خب حالا اگر رفع خصومات یک امر عقلایی، یک روش‌های عقلایی داره، ما باید اینجا مراجعه کنیم عقلا در اینجور موارد چه کار میکنن. و ما به نظرمون میرسه که با مراجعه به روش‌های عقلایی، عقلا معمولا در اینجور موارد نهایت تلاش خودشون میکنن که قاضی علم پیدا کنه. زود مستقیم نمیگن با دو تا شاهد اومد او کن بره، با دو تا شاهد اومد شما یه خود بررسی کن ببین اصلا اینا کیان چیان. لذا گفتن جرح و تعدیل کنن شاهدو. برای چی کنن؟ گفتن شاهد و جرح و تعدیل، بعد ببینن آقای شاهدی خلافش هست یا نه. این شاهد خلاف معلوم میشه بیانه اثبات واقع نمیکنه، اثبات ظاهر میکنه. از اون ظاهر با یه ظاهر دیگه‌ای که خلافش قابلیت شکست داره، میتونه یه شاهد دیگه خلافش بگه و حکم رو بشکنه. بنابراین اون چیزی که عقلا به دنبالش هستن، عقلا دنبال کشف واقعیت هستن و نهایت تلاششون رو میکنن که واقع رو کشف کنن. بله، اگر روش علمی، روش آگاهی نبود، منتقل به بیانات میشه. الان اون نکته‌ای که ما می‌خوایم اضافه کنیم، مگر اینکه چرا اگر یه جای شریعت ما نهی کنه از یه روشی عقلایی، خب با اونجا دست بر می‌داریم. ولی مادامی که نهی نباده که نیست، و این انمار هم به قول آقا گفتن انمای حصر حقیقی نه حصر اضافی هست، بنابراین مادامی که روشی برای کشف واقعیت هست و ما می‌توانیم از اون واقعیت کشف کنیم، یکی از روش‌های کشف واقعیت علم حسی قاضی هست. بنابراین علم حسی قاضی نزد عقلا حجت هست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اگر حالا یه دلائلی رو گفتن برای رد علم قاضی، اگه اون دلائل شرعی رو پذیرفتیم، خب اینجا دیگه دلیل سیره عقلا کارساز نیست. ولی اگه اون دلیلایی که بعدن میاد همه دلیلا رو رد کردیم، گفتیم نه دلیلی در شرع وجود نداره که قاضی نتونه به علمش حکم کنه، بنابراین سیره عقلا سر جای خودش باقیه و میریم جلو. یه نکته دیگه اضافه کنیم اینجا، و اونی که در عصر حاضر روش‌های علمی و اثبات واقع منحصر در رؤیت و شنیدن نیست. یه وقتی بوده که قاضی برای اینکه کشف کنه که آقای اتفاقی افتاده، باید حتما می‌دیده یا می‌شنیده. اگرم نمی‌دیده نمی‌شنیده، خب می‌گفتن بیانه بیاد بگی، شاهد بوده، شاهد داری ورد و بیار، نداری تو قسم بده. این روش خیلی ساده و بسیط 1400 سال پیش، اما الان روش‌های علمی برای این کار وجود داره. بله، حضرت یوسف رو پیرنش رو به خون آغشته کردن، آوردن پیش حضرت یعقوب، گفتن گرد خورد. این خونه یه بوزی بود یا گوسفندی بود آلوده کرده بودن میشه. خب اگه ژنتیک، اون علم ژنتیک الان اون موقع بود، میگفتن این خونه ببرید آزمایشگاه ببینید خونه بوزه یا خونه آدم. خب معلوم میشد خونه بوزه. بعد برادر یعقوب میش وقت از این روش برای گول زدن حضرت یعقوب استفاده نمی‌کردن، چون می‌گفتن خب این میبره تو آزمایشگاه میفهمه که این خونه بوزه. البته حضرت یعقوب روش دیگه داشت، گفت چه گرگ چه گرگی بوده که بر پیراهن یوسف انقدر مهربان بوده که پارش نگرده، ولی بر خود یوسف انقدر خشن بوده که دریده او رو. بود چجوری او رو دریده که حضرت یوسف دریده شده، این پیرنه سعی سالمه. یعنی اینا یاش رفته و پیرنه رو پاره پاره کنن، دندون کش کنن، همجوری پیرنه سالم ورسون بودن به خونی کرده بودن. اونا ایشون هم فهمید بود که بابا سبل سبل لکم انفسکم امر فصبرون جمیل. یعنی من وای میستم تا ببینم چطور. قبل از اینکه روش‌های امروز در علم قضاوت وجود داره که از این روش‌ها استفاده میکنن، حالا این فیلمایی که معمولا میسازن برای این کشف عامل جنایت و اینا، خب نکات علمی رو اونتون نوشته میگه بریز کن. مثلا من یهو میرن در محل قتل میبینن یه موی افتاده، اون مو رو بردارن میفهمن که این مو مثلا موی این قاتل هست یا نیست، از اون مو میشه فهمه. یا از زیر ناخون مقتول، معمول مقتول یه تقلایی میکنه که پوستی چیزی از این قاتل زیر ناخونش، اون زیر ناخون در میارن میبرن تو آزمایشگاه با ژنتیک اون افرادی که مشکوک هستن مقایسه میکنن، میفهمن که این آقا نه دیگه علمیه دیگه، طرق اثبات علمه. امروز عقلا علم بله بله میگم قرائن دیگه، فرموش قرائن. اگر حالا قرائنی باشه که این دیگه ناخونه ناخونه خودمون آقا بوده، یه موش هم پیدا کنن و فرض کنی یه تیکه خونش هم پیدا کنن و... نه خطاپذیر که حالا میشه، یعنی یه کسی بیاد صحنه سازی کنه منظورتون. بله اگر این احتمال باشه خب علم حاصل نمیشه، ولی خود اون روش علمیه. یعنی این که زیر ناخون این یه قطعه ای از عرض کنم، این روش علمه. آره این روش علمیه و میتونه یک در محکمه مورد استفاده قرار بگیره. من عرضم اینه، ببین در محکمه میگن لای ناخون این آقا یه قطعه ای از بدن این قاتل بود، حکم اگر نشه حکم نمی کنیم، اگر نشه حکم، ولی اونو به عنوان یه قرینه توی محکمه مینویسیم. یعنی اینجوری که روش اثبات این باشه که یا من ببینم و بشنوم، یا بینه و ایمان، نه ما زیر ناخونش هم میبینیم، همونطور که دو حرف دوتا شاهد هم گوش میدیم، عیب نداره شاهد بیاد زیر ناخونش رو ببین، ساعت رو ببین، موی افتاده رو ببین، رنگ خون رو ببین. نه دیگه همینو داریم میگیم، شاهد کجا اجازه نداده حکم کنیم، همینو داریم میگیم. اگر اون ادله‌ای که داریم میگیم که فقط باید به بیان و ایمان اینجور حرف فرمایش شما باشه، اگر نه گفتی انما حصر اضافیه، بعدم گفتی وقتی لغو شد در جای دیگه هم لغوش کنیم، بعدم گفتی علم، هر چیزی که نمیگیم روش‌های علمی عقلای امروز در آزمایشگاه، هر چیزی که نمیگیم، که هر چیزی که نمیگیم. بله شما میگی این قطعی نیست، شاید اینجوری شاید اینجوری، بله خب شاهدم داره میاد شاید دروغ میگه، شاهدم داره میاد دروغ میگه. الان یه سری علوم هست که عرفاً و عادتاً موجب علم میشه، حتی در بعضی جا گفتن اگر عرفاً موجب علم بشه کافیه. قاضی هم ممکنه یه آدم خیلی شکاکی باشه، ولی همین که این عرفاً این قرینه نشانه اینه که این آقا قاتله، همین کافیه. الان حکم کنن طبقش. بله من دارم درست میفرمایید شما، ولی به هر حال قرائن علمی هم در دادگاه مورد استناد واقع میشه. من میخوام این عرض بکنم قرائن علمی، یعنی شما این اشکالات طلبگی بهش میگن که احتمالات نشغولی، اینجوری که نمیشه همجوری که آقا شاید اینجوری شاید اینجوری، خب شاید این آپارتمان چهار نفر توش دارن میرن و میان، اینجا هم دوربینه، هیچ کم دیده نشده که دوربین دیگه، چون هم دوربین دستکاری که هم زیر ناخونش دستکاری که هم چه اینه چه حرفی میزنه. یعنی آدم نمیتونه بعضی قرائن رو کنار بذاره، عرض من اینه نمیتونه، یعنی دانش امروزی بشر اجازه نمیده این قرائن کنار گذاشته بشه.
یعنی یارای مقابله با بیانه رو هم نداره، با بیانه معارض نداشته باشه ما تو قاضی وظیفه نداره بره بیانه رو چی بکنه که معارض پیدا کنه.
این دیگه مورد بحث ماست، الان دیگه داریم همینه بحث میکنیم. من دارم عرض میکنم اتفاقا نکته که دارم میگم همینه که آقا قضاوت امر شرعی نیست، امر عقلاییه. شما صرف این که چهار تا روایت هستش نمیتونی کل محکمه رو بر طبق این ببندیش، صرف این که این اومده که انما اغزی بینکم بالبینات ایمان دلیل نمیشه که چیزای دیگه رو کنار بذاری. هر چیزی که عقلا برای اثبات حکم ازش استفاده میکنن تو بعد ازش برمن بشی. اگه نکنی عقلا تقویت میکنن. و چون نهی شرعی هم نداره، نهی از اینکه این روش ها رو استفاده کنی، اگه استفاده نکنی اون دنیا منخوزی. اخص میشه به این که خب تو روش های همه داشتن استفاده میکنی، تو چرا استفاده نکنی؟ خب دوربین یه روش، شنیدن صدا یه روش، زیر ناخون یه روش، مو افتادن مو یه روش، این آنالیز خونی که به این آقا چسبیده یه روش، این همه روشه.
مشکل اینه که
ادعی میان
که یعنی جای
بیانه
میشه. مشکل با همه. وقتی شما این قرار رو بعد بهش اعتبار میدید که میاد جای بیانه میشه، ما گرفتاری همچه مشکلات میشه.
کدوم مشکلات؟
که قرائن با بیانه معارض
میشه. کی گفته مشکله؟ من دارم بهت میگم این قرائن بر بیانه مقدمه. من چیز بالاتر دارم میگم. من میگم روشهای عقلایی. من دارم میگم روشهای. من میگم یک، اینی که چیزای قبلی رو تکرار نکنیم، یک قضاوت امر شرعی و عبادی نیست، یه معامله است، یک امر معاملی است، یه امر عقلایی است، مثل بی میمونه، مثل اجاره میمونه، روش‌های عقلایی و مرسوم بعد دیگه بشه، مگر اینکه شارع یه شرطی گذاشته باشه، یه نهی کرده باشه، یه قیدی زده باشه. تا مادامی که قید و شرط نباشد ما باید بر روش‌های عقلایی اخذ کنیم. و روش‌های عقلایی در طول زمان در حال پیشرفته، روش‌های متکثری میاد و کشف میکنه واقعیتو. یعنی طرف الان یه دوربین میبینه، میبینه که نگاه کن این قیافش به این میخوره، با اینکه خیلی تطبیق 100% هم نداره، ولی این یه قرینه میشه برای اینکه دوز اینا
میاد، فتوشاپ میاد،
همه اینا در شاهد هم میاد، در بیانه
میاد،
اینا نداره، همه اینا در بیانه هم میاد.
دو
دیگه
تفاوت هست اونجا،
بیانه شارع به ما اجازه شارع روش هایی رو تعیین کرده، قید زده روش های عقلایی رو. اون روش های عقلایی سر جا خودشه، اون مسیر خودش رو رفته در طول تاریخ و خواهد رفت، این مسیر رو میره. شارع فقط اومده یه بیانه و عیان اضافه کرده، اتفاقا اضافه کرده چون در اون موقع روش های دیگه‌ای برای اثبات نبوده، امروزه یه روش های اومده. نمیتونی تو این روش ها رو بذاری کنار، بچسبی به یه عبارتی.
من شما
اون موقع شارع اینا رو نهی کرده. ببین فرض اینه که این روش های عقلایی امروزی مورد نهی شارع نیست. هر چیش که شارع نهی کرده شما دست برمیداریم. اگه همین علم قاضی هم نهی کرده باشه دست برمیداریم. میگیم آقای قاضی نمیتونی به علمت اخذ کنی چون شارع نهی کرده. فرض جاییست که شارع نهی نکرده و یه روش های جدیدی برای اثبات دعوا. مثلا ما میخوایم الان یه دعوای سابق بوده که آقا این بچه الان مال این آقا یا مال این آقا، فرزند زنازاده است یا فرزند شوهره. خب حالا خیلی راحت با یه آزمایش ژنتیکی میشه فهمید که این بچه بچه کیه. خیلی راحت میشه فهمید. خب چرا ما عرض کنم بزرگ شما از این روش استفاده نکنیم؟ چرا اینو کنار بذاریم؟ چرا اینو کنار بذاریم و بچسبیم به ایمان، بگیم آقا شاهد میگه که این مثلا چی بوده، یا قسم خورده، میگه این شاهد که نبوده که این بچه این هست، این قسم خورده که بچه منه، پس ما حرف مادر رو بپذیریم؟ نه، این روش یعنی عقلا اجازه نمیدن. عقلا اجازه نمیدن شما به یمین اخذ بکنی ژنتیکو بذاری کنار. حالا امروز اجازه بهت نمیدن و اگه بکنی کار قبیح کردی، اون دنیام گیری. چون شارع طبق نظر ما نیومده یه تأسیس اصل در قضاوت بکنه. شارع اومده روش های عقلایی بوده. من جمله زنا حکم نه زنا نه ببین زنا چهار تا شاهد میخوان نه 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 ببین اونجا تصریح شده به این که شما باید کلمیل فیلم کله از دخول و خروج الان میخونیم اونجوری دیده بشه. شارع گفته غیر از این زنا رو ثابت نکنم، دلیل داشته به خاطر که میخواسته این امر مخفی بمونه، نمیخواسته واقعیت امر کشف بشه. یعنی من اونجوری میفهمم شارع نمیخواسته آشکار بشه، میدونم شارع نمیخواسته آشکار بشه، لذا تو محکمه گفته به در مورد زنا به این روش های علمی اخذ نکنه. فرض اگر گفتیم ما ممکنه اونجا هم نگیم، ممکنه ما برسیم اونجا روایت چهار تا عرض کنم شاهد رو در زنا بس بکنیم، اونجا هم بگیم علم مقدمه بر چهار تا شاهد، اونجا ممکنه بگیم. ولی اگه کسی اصرار کرد اونجا گفت در چهار شاهد به خصوص شارع یه خورده میخواسته چی کنه و ما از این از روایت بفهمیم که شارع مقید کرده به اینکه علمی جا حجت نیست، کما که الان میخونیم اگه اجازه بدید میرسیم. الان یه روایتی هست شیاره گفته علم تو حجت نیست، بذارش کنار. اگه این چی باشه، خب ژنتیکم بیاد میگه بذارش کنار، علم شوهر گذاشته کنار چه برسه به ژنتیک، به شوهر اجازه نداده در روایتی. دقت نکنید چی عرض میکنم. اگر اینجوری گفت، حالا اگه نه اینم پیدا نشود، اونجا هم قائلی، اونجا هم میگیم آقا برو ببین واقعیت امر چیه، چون ما میخوام ببینیم واقعا، همونطور که آقا گفتن، واقعا میخوام ببینیم زنا اتفاق افتاده یا نه. من یه وقت میگم نه، ما نمیخوام ببینیم زنا اتفاق افتاده یا نه، ما حتما مشکلش کردیم اثباتشو که این تو محکمه ها ثابت نشه. شارع یه همچه قصدی داشته، یه همچه قصدی داشته، ما تبعیت میکنیم. اگر روایت در اومد اونجا دیگه نمیگیم علم حجت. یه جاهای اشاره اومده گفته آقا علمتو بذار کنار، به علم توجه نکن، به ژنتیک توجه نکن، به آزمایشگاه توجه نکن، به علم روز توجه نکن. خب چشم، اما جایی که نگفته و روش های عقلایی بر تمسک به اونها چرا نکنیم؟ چرا؟ الان قضاوت میکنن طبقش، چرا نکنن؟ علم قاضی، علمش کلحسه، یعنی اونم که ضبط شده کلحسه، مثل رؤیت
کلحسه.
بله. خب عرض کنم علم این فرمایش شما برمیگرد به مباحث فلسفه علم. اونجا یه بحثی هست که آیا علوم اصلا قطع آور هستن یا نیستن. اونجا بحث‌های خودشو داره، باید سر جای خودش بحث کنه. ما اون علمی که اونجا بحث می‌کنیم علم واقعیه، اما علمی که اینجا بحث می‌کنیم علم عرفیه که اطمینان 98%ی هم شامل میشه. اونجا میگن 1 در 10,000 هم احتمال خلاف هست، چون من 10,000 تا آزمایش کردم، 10,001 رو آزمایش نکردم، پس 1 در 10,000 احتمال اشتباه هست. بنابراین به خاطر من علم هی عوض میشه گاهی اوقات، چون 10,001 آزمایش میشه معلوم میشه که نه یه چیز قصه دیگه در جریان. اما ما اینجا در فقه از اون علم بحث نمیکنیم، از علم اطمینانی بحث میکنیم، علمی که در شریعت حجته و همین مقدار کافیه بر حجیتش. خب
تصف خود بینه و ایمان هم تاره تحقیقی شده که اون موقع سیره و برا بوده ایمان.
اینجور که روایات ما داره میگه معلوم میشه که از زمان حضرت داوود ایمان و بینه بوده، یعنی شاهد میوردن و قسم میخوردن حکم کرد. الان هم توی دادگاه ها هم در ادیان دیگه اینا قسم خوردن اینا مرسومه، یا شاهد آوردن مرسومه. قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم هست.
یعنی اصلا اگر قبل اسلام بوده این
روش
شرعی
هم حتی نیست؟ نه. آره احسنتم، مرحبا به ناصرنا. یعنی خود بینات و ایمان هم از باب کشف واقع در زمانی که علم و دسترسی به چیزی نبوده روشه، حتی بله روشی بوده که اثبات واقع میکرد، چون از افهم الاسمی، یعنی که خیلی سنگینه که انسان نام خداوند باری تعالی که خالق هستیست و جان ما در اختیارش ما بهش قسم بخوریم، خیلی امر بزرگی. لذا یک کسی که حاضر میشه قسم بخوره معلوم میشه که یه بخشی از واقعیت رو میشه از تو دل این در آورد. قسم میخورن، شاهد قسم دستش میذاره روی انجیل قسم میخوره. حالا دیگه هر کدوم به کتاب خودشون، من همه کشورها رو مطالعه نکردم. خب عرض کنم حضور شما که خب بنابراین تا اینجا ما اون چی که استفاده کردیم یه بار دیگه خلاصه عرض بنده این شد که بود گفت که آیا واقع رو حجت میدونید یا نظر تعالی بودید. ما معتقد هستیم که اگر ابزارهای علمی روز آمد اثبات واقعیت بکنه، قاضی باید بر طبقش حکم کنه، در صورتی که اون ادوات و ابزارها علم حسی باشن، علم حسی که در آزمایشگاه یا چیزی شبیه آزمایشگاه اثبات پذیرن از نظر حسی. ولی نه، اگر استدلال عقلی بکنه و استنباط عقلی بکنه اونو رو حجت نمیدونیم، اون میشه علم حدسی. ما علم حدسی رو در دادگاه حجت نمیدونیم، اما علم حسی واقعیت رو به روش‌های، چون علم حسی علومی است که خطا درش کم اتفاق میفته، به خلاف علم حدسی که انظار و اینا زیاده و احتمال خطا درش زیاده. بنابراین علم حسی و آزمایشگاهی و علوم جدیده و مسیرهای جدید برای کشف واقع اگر باشه حجت است و قاضی باید طبقش حکم کنه. ولی اگر ما همه این راه‌های علمی رو رفتیم و به اون واقع نرسیدیم، یا به هر دلیل اون روش‌های علمی ما رو به خطا انداخت، یا بیانه ما رو به خطا انداخت، یا یمین ما رو به خطا انداخت، دیگه ما معذور هستیم، گرچه مأمور به واقعیم ولی در حکم کردن خودمون معذور هستیم. ولی کسی که حق باهاش نیست و در محکمه میدونه که حق باهاش نیست، همچنان اون دنیا مأخوذه، نمیتونه به حکم قضایی اخذ بکنه، بگه که من، این نشون میده که ما مأمور به واقع هست. و این به نظر من از این روایات قطعتم من النار در میاد. قطعتم من النار همطور که ایشون به خوبی گفت، مخاطبش مخاطب اون کسی است که از ذی حق حقشو به ظلم اخذ کرده، مخاطبش اونه. لذا او در روز قیامت مأخوذه. چرا؟ چون اون چیزی که ما مأمور بهش هستیم در محکمه، هم ما قاضی هم اون دو طرف متخاصمین واقع هست. مطمئن من قاضی معذورم چون دسترسی به واقع نداشتم، لذا حکم کردم بر طبق یمین، حکم کردم تقریبا بیانات یا اقرار یا هر چی. ولی اون آقا که حکمش به ظلم، حقش حق دیگری رو به ظلم گرفته، اون معذور نیست. اون دنیا چیه؟ اینو از کجا میگیم؟ این از همین روایت قطعتم من النار میگه. این قطعتم من النار میگه که اون چیزی که معیار روز قیامت واقع میشه واقع هست. حالا حکم هم. بنابراین اینکه یکی از دوستان گفتن که این باعث میشه که قاضی تنبل بشه و فلان اینا، نه، همچنان اون واقع سر جای خودش بالا سر قاضی هست که او مأمور به اینه که طبق او پیش بره. حرف ما هم اشکالی نداره، حرف ما که اونجا تو مصاحبه زدیم گفتیم آقا ما همه وقت نمیتونیم دسترسی به واقع پیدا کنیم، اصلا خدا این ایمان و بیان و اینا رو گذاشته چون ما همه وقت که واقع جلو چشمون نیست که با علم حسی بهش رسیده باشیم. لذا گفتن این روش شد که مخواست دعوا حل بشه، روشی گذاشتن دعوا حل بشه که همیشه یک دست گریب یقه همگر ول کنیم، بس دیگه چقدر یقه همگر بگیریم. از این جهت واقع ما محکوم به واقع هستیم، منتها ما معذور هستیم اگه دسترسی به واقع نداشته باشیم بر روش هایی که شارع گفته عمل کرده شد. اما اگه از اون روش ها استفاده نکنیم، باز قاضی هم گیره، چه به واقع برسد چه به واقع نرسد قاضی گیره، چون روشی که شرع تعیین کرده که همون روش های عقلایی و علاوه زمائمی هست رو رعایت نکرده. جواب سوال هست. خب حالا بحث بعدی ما اینه که یه سری ادله ذکر کردن که آقا ما شما اینه گفتید که روش‌های عقلایی هست و روش عقلایی مادامی حجتی که شارع خلافش رو نگفته باشه، ما یه سری روایت پیدا کردیم که شارع خلافش گفته. حالا اینا هم یه سری روایتی است که حالا یک به یک می‌خونیم. دلیل اول این هستش که اینجوری گفتن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکم ظاهر می‌کردن و در ترتیب آثار مسلمان مثل طهارت و حرمت جان و مال به ظاهر افراد حکم میکردن و به علم واقعی خودشون حکم نمیکردن و در قضاوتهاشون نیز به همین ترتیب بوده. خب اولا بحث ما سر قضاوت ترتیب آثار نیست، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله علمش علم غیبی بوده، ما اتفاق نظر داریم که به علم غیبی در دادگاه نمیشه اخذ کرد و دلیل هم داریم، شریعت هم گفته که به علم غیبی اصلا. بحث ما که سر علم غیبی نیست، بحث ما سر علم عادی و حسی هست. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که تازه این که شما میفرمایید که پیغمبر میدونسته و باید حکم بکنه، اینم ثابت نیست در علم کلام. آقای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار ما که علم دارن، علم تمام جزئیات عالم دارن. یعنی مثلا من الان اینجا این صورتمو خارونده، ایشون هم علم دارن. بعضی به ظاهرا به درستی حالا سر علم کلامی که گفتن لو شاءو علم، اگه بخوان میدانن. یعنی علم جزئیات عالم چه فایده داره، چه نفعی برای امام داره، یا چه دلیلی داریم که امام این علمش علومی غیبی که از عالم معنا سراغ میارن، از عالمی که در اون عالم خزائن الهی قرار داره و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی اون چیزی که پایینه یه ذره ای و یه قدر معلومی از اون چیزی است که خزائن نیست که در بالا، این ائمه به اون خزائن دسترسی دارن. کامو که من حالا اینجا پامو اینجا اول گذاشتم، یا این رفت یا این اومد، یا این اینو زد یا اون اونو زد، اینا چه چیزی است که شما میگید حمل میکنید معصومین علیهم السلام رو برای اینکه این علوم رو هم دارن، جزئیات عالم رو میشناسن. بله ما مثلا عمل صالح انجام بدیم بدانم، عمل زشت انجام بدیم، حرام انجام بدیم بدانم، چون در نامه عمل ما نوشته میشه. حالا ما سرمون رو بخارونیم که تو نامه عمل ما نوشتن سرشون رو خارونیم، کار خوب بکنیم کار بد بکنیم مینویسن. اگر ما همه اعمالمون که مکتوب نمیشه دلیل نداریم برای کتابت، چه فایده داره بنویسن؟ گویا این همه مینویسی مشغولی، حالا خطت خوب میشه چه فایده داره که عرض کنم حضور شما اون وکلای به کتابت ما همه کارهای ما رو بنویسن؟ اون کاری رو مینویسه که قرار اون دنیا ثواب بدن بره رو این ور ترازو، یا کاری رو مینویسه که اون دنیا عقاب کنن بره این ور ترازو؟ ای گفتی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه یعنی همه اعمال، مثقال ذره خیرا اگه خیر باشه، یا مثقال ذره شرا یعنی خیر و شر اعمال می نویسن، نه اعمال معمولی صبح تا شب عادی ما رو. بنابراین لزومی نداره که ما قائل بشیم به اینکه معصومین علم فعلی، حالا این نکته ربطی به این مسئله ما نداشته، از باب زمیمه عرض کردم. اون چیزی که میخوام بگیم اینه که ما در باب معصومین معتقد نیستیم که علم به جزئیات اعمال همه ما دارن بالفعل، نه اگه بخوان میدونن، بنابراین خیلی اوقات هم نمیخوان و نمیدونن، وقتی نخواد و ندونه که دست خودش هم هست ارادش. بنابراین یارو میاد قاتل هم میاد تو دادگاه، پیغمبر نمیدونه که این قاتل هست یا نه، چون نخواسته که بدونه. ما به دلیلی که روایتی خوندیم دیگه از داوود علیه السلام که اگر قرار باشه پیغمبر به اون علم احس بکنه، ارتباطش با مردم از دست میره، اعتماد مردم بهش کم میشه، شروع میکنن به حرف و سخن گفتن علیه پیغمبر، چون مردم که دسترسی به واقع ندارن، به اون علم غیب ندارن، پیغمبر داره، پیغمبر تراش حکم میکنه، مردم توجیه میستن، لذا از تبعیت دست برمیدن. ولی اگه پیغمبرم رفتارش مثل خود اونا بشه، اون راحت‌تر میپذیرنشون. و قصه داوود هم داره همین میگه، حضرت داوود علیه السلام قصه حضرت داوود داره میگه این یه مسیر رو میرفت که مردم نمیفهمیدن، عقلشون نمیرسید، نه نمیدیدن. شواهد هم برعکس هست، این یارو اومده میگه آقا این قاتل رو در میرفت، این گریبانش گرفته آورده اینجا، اگه این قاتل این دزده که در رفته بود اینجا نمیومد، نمیومد پیش تو، باید میرفتیم پیداش میکردیم، این الان اومده پیش تو، تو هم میگیری میکشیش. لذا به نظر من این کاملا معقول هست که ائمه اطهار و پیغمبران بر طبق علمشون، علم غیبیشون حکم نکنن، و به نظر من درستش هم همینه که بر طبق علم، و شاهد مثالش هم همون روایتی است که خوندیم. خب این دلیل که بس درست است. دلیل دوم همین نکته است که حضرت آقا فرمودن که ما در روایات داریم انما اغضی بینکم بالبینات والایمان، این بدان معناست که ادله دیگر از جمله علم قاضی یا روش‌های جاهلی برای داوری در اختلافات مثل استفاده از اظلام در قضاوت حجت نیست. عرض کردم در عهد جاهلی روش‌های متنوعی برای قضاوت بوده، همین بچه‌هایی که معلوم نمی‌شده پدرشون کیه از طریق علم القیافه یا کهانت، کفبینی، روش‌هایی داشتن که همه اینا در اسلام باطل شده، نسب رو تعیین کردن، گفتن این پسر کدوم یک از این مردان. اما شارع مقدس آمد اینا رو کنار زد و گفت انما اغضی بینکم بالبینات والعین، از جمله کارهایی که میکردن مثلا گوش تقسیم میکردن برای اینکه دعواشون میشد که تیکه بزرگر و رونش کی برداره، اون تیکه خوب گوشت کی برداره، اینا تقسیم و بالازلام میکردن، یه چیزی شبیه این داشتن، توش یه سری چوبای علامت داری بود، هر کی یکیشو در می آورد و اون تو نوشته بود پوچ یا مثبت یا منفی که کلماتش شبیه این داشت، 10 تا میگن چوب بوده، بعضی اوقات 3 تا بوده، بعضی اوقات 2 تا بوده، بر حسب نیازی که داشتن این چوبا رو برمی داشتن، و این چوبا پای هول بوده، یعنی تو بعد می‌رفتن یه چیزی هم به اونا میدادن که اینا اونا بیان اون کهنه داخل کعبه بیان این کار رو براشون بکنن، این چوبای خاصی بوده که روش علائمی داده یا نوشته هایی بوده که اونجا بوده، این اون کاهن معبد این کارا رو میکرده و در میآورده که قرآن نهی کرده. عرض کنم حضور شما که از جمله چیزایی که پس وقتی میگه انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، یعنی این کارا رو نکنید، این روشای جاهلی رو بذارید کنار، بنابراین فقط به بینات و ایمان، بنابراین علم قاضی رو هم باید بذارید کنار. اینم دلیل. جواب اینه که ما در روایت اول دیدیم که این که دستور داده شده به بینات و ایمان علتش این بود چی بوده؟ که پیغمبر گفته که آقا من نمیبینم و نمیشنوم واقعیت رو، ندیدم نشنیدم، چجوری حکم کنم چیزی که ندیدم و نشنیدم؟ و این یعنی که اگه دیده بودم شنیده بودم حکم کردم، مشکلی هم نداشتم، از شما خدا هم مطالبه نداشتم. پس این نشون میده که برعکسی که اینی که داریم میگی، این داره نشون میده اون روایت بالایی، حالا اون روایت پایینی فرما شما متین. اگه ما باشیم این جمله برای فرما شما درسته، انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، یعنی به علم قاضی حکم نکن، چون انما ظاهرش. ولی ما نیستیم این جمله، دو تا جمله دیگه هم بالا داشتیم، اون جمله ها رو که میذاریم کنارش میفهمیم که نه، مشاهده و رؤیت و شنیدن و هر چیزی که حکم رؤیت و شنیدن داشته باشه حجت است. بنابراین این دلیل هم نمیتواند دلیل مناسبی برای این هم باشه. ثالثا اگر این انما اخذی بینکم بالبینات والایمان هم درست باشه و دلالت بر حصر حقیقی بکنه، با اون ادله دیگری که دلالت میکنه برای اینکه علم قاضی حجت و الان بالا خوندی، این اونو قید میزنه، اطلاق از اطلاق یا از عموم میندازه. بله این دلیل داره میگه که فقط بینات و ایمان، اون دلیل میگه الا اینکه قاضی علم پیدا کنه، خب اون الا میخوره به این الا، یه الا تو الا میشه ها. بنابراین بازم مشکل حله. دلیل بعدی روایتی است که از داوود ابن فرقد ذکر شده در کافی جلد 7 صفحه 176 کافی جلد 7 صفحه 176 عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن فضاله ابن ایوب عن داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان اصحاب النبی قالوا لسعد ابن عباده ارأیت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصانعا به قال كنت اضربه بالسيف قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا يا سعد چه اتفاق افتاده ای سعد؟ سعد به رسول خدا میگه اینا دارن میگن لو وجدت على بطن امرأتك رجلا، اگه ببینی که مردی با زنت داره زنا میکنه، ما كنت تصنع، چی کار میکنی باهاش بهی؟ و قول تو ازره بهو به سیف، منم گفتم که با شمشیر میزنمش. حضرت فرمودن بله میگه که حضرت ابا عبدالله علیه السلام میفرماد که اصحاب پیغمبر نشسته بودن، به سعد ابن عباده گفتن که اگه ببینی یه کسی، یه رجلی با زنت داره زنا میکنی چی کار میکنی؟ سعد گفت من گردنش میزنم. بعد رسول خدا اومد به سعد گفت سعد چه خبره؟ سعد بهش گفت اینا دارن میگن اگه ببینی که یه مردی با زن زنا میکنه چی کارش میکنی؟ گفتم با شمشیر میزنمش. حضرت فرمود که ای سعد اگه با شمشیر بزنی پس اون حکمی که گفتن یا کیفه بالاربعت شهود، پس اون حکمی که گفتن بعد چهار تا شاهد بیاد چی میشه؟ بعد سعد به رسول خدا گفت یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله انه قد فعل، بعد از اینکه من خودم با چش خودم دیدم و خدا میدونه که این اتفاق افتاده، بازم بگیم چهار تا شاهد بیا، من علم خودم رو بذارم کنار، علم خدا رو بذارم کنار، حالا ای والله بله همینطوره، بعد رأی اینی که و علم الله بله، حتی اگه دیدی و خدا هم میدونه انه قد فعل. چرا؟ لان الله عز و جل قد جعل لكل شيء، یعنی حتی به خاطر که خدا برای هر چیزی یه حدی رو قرار داده و جعل لمن تعدى ذلك حد حد، برای هر کسی که از اون حد تجاوز بکنه او خودش باید حد بخوره، حد دیگری داره. یعنی چی؟ یعنی خدا برای زنا حدی قرار داده که چهار تا شاهده، اگه تو از این چهار تا شاهد گذر بکنی، ایشون استاد من، اجازه میدید جواب بدم هم نگاه کنم. بله عرض می کردم حضور شما که این حدی که خداوند تعیین کرده برای زنا یه محسنه 4 تا شاهده، چون رجم باید بشه 4 تا شاهده. حالا بعد جعل لکل شیء حدا، یعنی برای این زنای محسنه حدی قرار داده. و جعل لمن تعدى ذلک الحد، اگه تو این حرف رو گوش نکنی و خودت بری اقدام کنی، اون وقت گریبانتو میگیرن میکشن، گریبانتو میگیرن میکشن. حالا این روایت اولا سندش صحیحه، مشکلی نداره و بلا اشکال عرض کنم حضور شما که
معارض نداره.
بله چرا؟ در روایت دیگه اجازه دادن که شوهر اقدام بکنه به شرطی که بتونه ظالم از مهلکه در بره، یعنی اون موقع. لذا اینجا بعضی ها اشاره کردن که این روایت در مورد جایی است که طرف نمیتونه، عرض کنم اگه این کارو بکنه خودش گیر میفته، و این کلمه و جعل لمن تعدى ذلک الحد حدن هم داره همینو میگه، یعنی اگه بگیری بکشی میگیرن میکشنت، میگن چرا چهار تا شاهد نیاوردی، حالا تو بگی من خودم دیدم ازت نمیپذیرم. میگن هر کسی میتونه بگه که آقا هر قاتلی مقتول رو کش، میگه آقا این داشت با زنم زنا میکرد من کشتمش. بنابراین تو باید صبر کنی بره چهار تا شاهد بیاره، وگرنه باید ملتزم باشی که تو رو بکشه. باید ملتزم چه دلیلی و جعل لمن تعدى ذلک الحد حد، باید منتظر باشی که تو رو بکشه. لذا در اون روایات دیگه ای هست که دلالت میکنه که این بله میتونه بره بکشه، ولی اون در صورتی است که گیر نیفته، بتونه خودش رو امن، کلمه امن بکاره، مشاهده و امن. اگر مشاهده و امن باشه در روایت دیگه تجویز شده که آقا تو میتونی، ولی اینجا تجویز نشده رو ملاحظه این که کنه اگه تو بری این کارو بکنی، چون خودت هم داری میگی من میکشتمش، گیر میفتی و میان میگن خب چرا اصول و چارچوب‌های آیین دادرسی رو رعایت نکرد. خب دلالت بر این میکنه که مشاهده چهار شاهد شرط در ثبوت حد زناست و به شوهر اجازه نداده که در صورت رؤیت زنای همسرش طبق علمش عمل کنه. حالا شوهره که نمیتونه به علمش عمل کنه، قاضی هم نمیتونه به علمش عمل کنه دیگه، چون فرقی نمیکنه. اگه شوهره که خودش دیده نتونه این کارو بکنه، قاضی هم نمیتونه، مگر اینکه کسی بیاد بگه نه شوهره عرض کنم در مقام محکمه نیست، قاضی در مقام محکمه است. اگه کسی چنین فرقی رو قائل بشه ممکنه فرق قائل بشه، ولی اگه نه، کسی گفت نه فرقی بین شوهر و قاضی نیست، همونطور که شوهر نمیتواند چیز بکنه نهی شده، این قاضی هم فرق نمیکنه، نمیتونه
میشه انکار
اگه بتونه در رد دیگه میشه امن، دیگه میشه امن، ولی اگه امن نباشه میگیرن میکشنش. بتونه فرق چیز کنه اثبات نشه که اون این کارو کرده، گفتن میتونه این کارو. خب اولا ما حالا جواب چیه؟ اینجا حالا که فرض بکنیم که حالا یه چند تا نکته اینجا اضافه کنیم. مقتضای اطلاق روایت آن است که ثبوت چهار شاهد برای ثبوت حد زنا لازم است، حتی اگر قاضی علم داشته باشد، چون علم همسر خصوصیتی ندارد، به علم قاضی سرایت میدهیم، چون علم همسر خصوصیتی ندارد به علم قاضی هم سرایت میدهیم. این رو اصل استدلال. خب حالا بعضی روایت دیگه داره که فرض علم همسر نشده، فقط گفتن که آقا اگر کسی زنای محسنه کرد 4 تا شاهد باید بیاد. حالا 4 تا شاهد باید بیاد، ما میتونیم این روایت قید بزنیم به اینکه در صورتی که شوهره یا قاضی علم نداشته باشه، ولی اینجا فرض کرده که شوهره علم داره و گفته با اینکه علم داری نمیتونی این کارو کنی، یعنی در حقیقت همون نهی بنای عقلایی. ما گفتیم بنای عقلا میگه طبق علم میشه رفت جلو، مگر اینکه شاره نکرد بشه. اینجا شاره نکرد، شاره گفته آقا با اینکه علم داری و نباید بری جلو، پس معلوم میشه که علم وجود نیست. معلوم میشه از این بعد جمله یه جمله بعد اضافه، از این معلوم میشه که قاضی به علمش نمیتونه بود. خب جواب چی میدیم؟ جواب میدیم که آقا اینجا بحث زنای محسنه و عرض کنم بزرگ وضعیت خاصی بوده. بله گیرم که اینجا شما بگی که علم قاضی حجت نیست، دلیل نمیتونی سرایت بدی به باقی حدود، مثلا چک زدن هم بگی نمیتونی، پول مال کسی خوردن هم نمیتونی حکم بکنه. نه ما اینجا چرا خصوصیت زنای محسنه داشته، رجم بوده، رجم دیگه شدیدترین مجازات در اسلامه، میخواد رجم بکنی که شوهر سختگیری کرده، چه دلیلی داری که از اینجا به جای دیگه سرایت میکنی؟ اینجا حالا از شوهر به قاضی سرایت میکنی سلام نه، از شوهر به قاضی سرایت کن، اونم توی زنای محسنه بره که حدش رجمه. ولی شما از این میخواید سرایت کنی به هر نوع جرم دیگه ای، به هر نوع حکم دیگه ای و احکام مالی، احکام غیر مالی میخواید سرایت بکنی؟ از کجایی رو باید در میاری که میتونی؟ در هیچ علمش حجت نیست. چرا؟ علمش در این مورد حجت نیست. بنابراین ما وجهی نداره که بیایم بگیم که سرایت بدیم.
پس دیگه در علم قاضی در مورد زنا حجت نیست، این دیگه توش مناقشه نیست، این دیگه قبول.
چرا؟ یه مناقشه کوچولو هست و اینکه از شوهر به قاضی میخوای سرایت بکنی، اون مناقشه هست. چون شوهر در مقام محکمه نیست، در مقام محکمه مسئولیت رو دوش قاضی هست، اون مسئولیت رو دوش شوهر اولا به ذات نیست. یه غیرتی شوهر داره که البته قاضی نداره اون غیرت، ولی عوضش یه مسئولیتی رو دوش قاضی هست که اون مسئولیت اولا و به ذات بر دوش شوهر نیست، باید بره محکمه تا ثابتش کنه. خودش نباید دست به، چون در شرع مقدس هر کسی نمیتونه حدود جاری کنه. هر کسی بخواد حدود جاری کنه که هر کی بر کی میشه، اصلا نظام اسلامی به هم میریزه. دقت میکنید؟ بنابراین همون جا اشکاله که شما چجوری از این شوهر سرایت میدی به قاضی. قاضی مسئولیت حکم بر عهده‌شه، شوهر چنین مسئولیتی اولا و به ذات نداره. حالا یه چیزی دیده غیرتش گل یعنی غیرتش اقتضا کرده که این کار رو انجام بده، اشکالی هم شرعی گفته نداره، در صورتی که ایمن از قصاص باشه. ولی اینکه شما اینو بخواید سرایت به قاضی بدید، پس این اولا. اگه گفتیم سلام نه آقا، یکی اصرار کرد آقا نه خیلی فرقی بین شوهر و قاضی نیست، میگه خیلی خوب اینجا توی حد وجه چرا ما میگیم که علم قاضی حجت نیست، ولی حدود دیگه چرا؟ از کجا به این که لسان داره تعلیل داره که از این به حدود دیگه رایت، از حدود دیگه سرایت کن به هر حکمی ولو مالی غیر حدی، اینا از کجا؟ اینا از کجا میگی؟ اینا هیچ کدوم چیزی نمیشه. و اصولا من به شما بگم حل قصه اینه، اصولا شارع در رجم خیلی سختگیری کرد، گفته کلمیل فیلم کلم حالا میخونیم، عبارتهای سختگیرانه ای داره به خاطر اینکه مجازات خیلی شدید و شنیعه و رقت باره، لذا سعی میکرده تا میشه اینو انجام نشه. و شاید از همین جاها فهمیده بشه که ما خیلی زود نباید حکم به رجم بکنیم. دقت میکنی؟ شارع مقدس گفته 4 شاهد بیان، 4 شاهدی که خودشون رؤیت کردن کلمیل فلم کلم، اینا نشون میده که رجم این سادگی اتفاق نمیفته. یا امانی که 100 سال بشه یه اتفاق بیفته، به این سادگی اتفاق نمیفته. همین
حدود از دو شاهد، چه بسا داره میگید اونجا
یه خبرهای دیگه. بله اونجا یک شاره دلش نمیخواسته که به سادگی این رجم اتفاق بیفته.
استاد اما نداره اونجا که
چرا ممکنه پیش بیاد، ولی کم و نادر هست. گاهی اوقات اقرار میکنن، گاهی اوقات مثلا میان همه 4-5 نفر هم میگن آره ما با هم بودیم اینجوری نقل بکن برای قاضی، حالشون هم نیه متوجه نیستن دارن چی میگن، چون خیلی هاشون جاهلن دیگه، اکثرا این افراد جاهلن، یه چیزی میگن بعد همون دیگه برای قاضی حجت میشه.
همین
الان معمولا دیگه خیلی وقته که صادر نمیشه، متوقفه به مساله. خب تا اونجا که من اطلاع دارم. خب اینم پس از این علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال حد الرجم ان یشهد اربعتون انهم رأوه یدخل و یخرج. میگه حد رجم اینه که 4 نفر شهادت بدن به دخول و خروج، یعنی به رأی العین اون عمل کریه رو ببینن. سند روایت هم صحیحه. اشکال این نوع روایات اینه که نفی حجیت علم نکرده. در اون روایت بالایی فرض این بود که شوهر خودش دیده، ولی اینجا چنین فرضی نیست، بنابراین اینا رو راحت‌تر میشه قید زد تو اون روایت بالایی. اون روایت بالایی رو باید یه جوری توجیهش کن. حالا یا بگیم شوهر به قاضی قابل سرایت نیست، یا بگیم که عرض کنم حضور شما که از مورد زنا به زنای محسنه به غیر زنای محسنه قابل رسید. بنابراین این دلیلم خیلی دلیل تامی نیست. دلیل 4 هم ان شاءالله باشه جلسه پایان
داره.
بله همینی که داریم میخونیم با چی؟ متوجه سوال تو نمیشم.
این شما این دلیل سوم رو کشون پیش به علم قاضی.
بله.
این میکنه به قاضی.
بله.
تسلیه به علم قاضی چی شده؟
علم قاضی از این که این شوهره دیده. بعد شارع گفته نه با اینکه دیدی با این که
شما من دیدم چهار تا دوستان رفت خونه.
نه من بودم ما چهار تا دوستان نه چهار نه
چهار تا شاهد
نه بحث سر چهار تا شاهد نیست. بحث سر اینه که این آقا چهار تا شاهد نداره، خودش دیده که این اتفاق افتاده، خودش هم میره زانی رو میکشه. گفتن نباید این کارو بکن، باید صبر کنی چهار تا شاهد بیاد. آره، حالا این شوهره علم پیدا کرده، شوهره علم پیدا کرد. بحث ما که سر شوهر نیست، بحث ما سر قاضی محکم است. میگیم فرقی نیست، میگیم فرقی نیست، ادعای عدم الفرق میکنیم. میگیم اگر شوهره نمیتونه به علم خودش عمل کنه، قاضی هم نمیتونه به علم خودش عمل کنه. فرقی نیست. آقا دست شما درد نکنه.
گفتن در از این صدوم هم شده مصورده.